بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، إنجا بس قصه جنگ هنین، یا مثلا بگیم حوازن، یا بگیم جنگ اوتاس. بس این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینم حالا تو پرانتز بگیم، یه حدیثی از امام سجاد سلام الله علیه میفرماید که ما قصه های جنگ های پیامبر رو به بچه هامون مثل قرآن یاد میدیم. یعنی همین مغازی پیغمبر اکرم رو این تشبیه کرده به قرآن و مثل قرآن یاد دادن. و واقعا هم همینطوره. یعنی آدم وقتی این سیره پیامبر خدا را صلی الله علیه و آله درباره جنگ ها آدم مطالعه میکنه، واقعا این قرآنه. و به هر حال قرآن کلام خداست، اینها هم رفتار رسول خداست درباره دستورات خدای متعال. بلزا سیره پیامبر در جنگ این قرآن خوندنه. در سال 8 هجری فتح مکه انجام شد و بعدش رسول خدا بعد از فتح مکه تشریف آوردن به طائف، که اونم به خاطر خیانتی بود که بعضی انجام داده بودن، تشریف آورد به جنگ حوازن. و بعدم که رئیس کفار که شخصی بود به نام عامر ابن مالک و این فرار کرد و بعد میخواست دوباره بیاد به جنگ، و بعد پیغمبر اکرم پیغام داد که اگر بیایی مسلمان بشی مالتو بت میدیم و نمیدونم فلان اینا، و اینم اومد مسلمان شد و پیغمبر اکرم هم او رو به عنوان کت خدا و بزرگ همون طایف انتخابش کرد. تقریبا 2000 نفر از مکه مسلمان شده بودن، اومدن همراه پیامبر به جنگ طائف و پیغمبر اکرم غنایم رو تقسیم کرد که حالا میخواییم بگوییم. و بعد پیامبر تشریف آوردن به مدینه. در واقع تو روایات همی هستن که بعد از فتح مکه مسلمان ها بنا کردن شمشیرشون رو بشکنند و گفتن دیگه جنگ تمام شد. ولی بعد از اون یه داستان جنگ تبوک شروع میشه. بعد جنگ تبوک هم جنگیه که درگیری پیش نیامد، ولی در واقع مفصل ترین قصه‌ای که توی قرآن کریم ذکر شده داستان جنگ تبوکه. و مسئله منافقین و این که اونا چه کردن، امیرالمومنین سلام الله علیه چه کرد، و اون بحث حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی، و اینا همه مربوط به این جنگ تبوک میشه که حالا دیگه کم کم اینو شروع میکنیم. خب تا اینجا خونده بودیم که بله، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو اینجا خوندیم. خب دنبالش، و نزل نصر من عند الله تعالی. بعد از اینکه اول مسلمان ها فرار کردن، بعد دوباره برگشتن مسلمان ها و خدا هم یاری کرد. و این هزمت حوازن هزیمتن قبیحتن، شکست خوردن، فرار کردن قبیله حوازن شکست زشتی. فمرو فی کل بچین، فرار کردن این طرف اون طرف. ولم یزل المسلمون فی آثارهم، قبلا هم گفته بودیم مسلمون ها بناشون بر این نبود که در هیچ جنگی دشمن رو تعقیب کنند. یعنی وقتی دشمن فرار میکرد دیگه کارش نداشتن، دیگه میرفت. اما تو این جنگ، تو جنگ هنین، چون همین الان هم اشاره کردم، اینا میخواستن برن و دوباره آمادشند و دوباره برگردن. به این خاطر مسلمان ها تعقیب کردند، یعنی چون اینا داشتن فرار میکردن برن دوباره آمادشن بیاند. بلم یزل المسلمون فی آثارهم، یعنی مسلمون ها تعقیبشون میکردند، تعقیب میکردند. و مر مالک ابن اوف، مالک ابن اوف که رئیس اینا بود، مالک ابن اوف این شکست خورده ها رو میخواست جمع بکنه دوباره حمله کنه. مرور کرد مالک ابن اوف داخل حصن طائف شد و قتل منهم زها و مئت رجل، حدود 100 نفر از دشمن کشته شده بود، کشته شده بود از اون حدود 100 نفر. و اغنم الله المسلمین اموالهم و نساءهم، خدا هم غنیمت داد به مسلمان ها اموال و زن و بچه اونها را. و امر رسول الله صلی الله علیه و آله به زراری و الانبال ان تهدر الى الجعرانه، پیغمبر اکرم فرمود که این زن و بچه را و این اموال را از اینجا جمع بکنید ببرید تو منطقه جعرانه. و بلا علی الغنائم، رئیس این غنائم قرار داد پیغمبر بودیل ابن برقاء خزائی را، ایشونو گفت که شما اموال دستت باشه. و مزار صلی الله علیه و آله فی اثر القوم، یعنی پیامبر فرمود غنائم جمع بشه دست این بابا، ولی خود پیغمبر به دنبال این مالک ابن اوف، دنبال این رئیس مزار، دنبال اینا. فوافا الطائف فی طلب مالک ابن اوف، پیامبر رسید به طائف به دنبال این مالک ابن اوف که اینو بگیردش. فحاصر اهل طائف بقیت الشهر، بقیه اون ماه شوال پیغمبر این شهر طائف رو محاصره کرد، محاصره کرد اهل طائف رو در بقیه ماه شوال. فلما دخل ذوالقعده، وقتی که ماه ذی‌قعده شد پیامبر دیگه بلشون کرد، انصرف پیامبر رها کرد و اتا الجعرانه، پیامبر تشبه بود به جعرانه. و قسم به ها غنائم حنین و اوتاس، غنیمت های حنین را، اوتاس هم که اسم همون منطقه بود دیگه، غنائم اونجا را پیامبر تقسیم کرد. قال سعید ابن المسیب، حالا سعید ابن مسیب احتمالا این حالا سعید ابن مسیب هم ولی احتمالا سعید ابن جبیر باشه. سید ابن مسیب میگه که حدثنی رجلون کان فی المشرکین یوم حنین، یکی از مردای مشرک در جنگ حنین به من گفت، یک کسی گفت که لما التقینا نحن و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقفوا لنا حلبشات، وقتی درگیری شد یه 5 دقیقه طول نکشید، وقتی ما ملاقات کردیم ما با اصحاب پیامبر لم یقفوا لنا حلبشات، دوشیدن یه گوسفند چقدر طول میکشه؟ میگه بنزه 5 دقیقه طول نکشید، یعنی کل درگیری 5 دقیقه بود. فلما ما کشفناهم جعلناهم نسوقهم، وقتی ما غلبه کردیم، چون دشمن اول غلبه کرد دیگه مسلمان ها شکست خوردن، وقتی ما غلبه کردیم بر اونها جعلنا نسوقهم، ما اینها را خلاص یعنی اسیر گرفته بودیم و میبردیمشون. حتی از انتهینا الى صاحب البغلت شهبا، ما مشرکین مسلمان ها را اسیر کردیم و همینجور داشتیم اسیر میگرفتیم تا برسیم به پیغمبر که پیغمبر رو بگیریم، تا رسیدیم به صاحب بغلی شهبا، یعنی صاحب بغلی شهبا یعنی پیامبر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی که نزدیک پیامبر شدیم، فتلقانا رجالون بیزل وجوه، یه مردان سفید چهره ای ما را ملاقات کرد. یعنی شهبا که اسم اسب پیامبر دیگه، صاحب بغلی شهبا یعنی پیامبر دیگه. به معنی چی؟ نه نه نه، اسم مرکب پیامبر. وقتی میخواستیم به پیغمبر برسیم یه مردان سفید چهرهی به ما رسیدند و خلاصه جنگ اوبرکی شد، ما پیروز بودیم برعکس شد. فقالو لنا شاهت الوجوه، اون مردها سپیدا به ما مشرکین گفتن که شاهت البجوه، یعنی سیاه با چهره شما، مرگ بر شما، شاهت البجوه. آره، مرگ بر آمریکا. ارجعو، برگردید. به مشرکین گفتن برگردید، فرجعنا، ما برگشتیم. و رکبو اکتافنا فکانو ایاها، اصلا اونا سوار گردن ما شدند، همین سفیده ها. فکانو ایاها، اینا که این مردای سفید که به ما گفتند که چهرتون سیاه بادا، اینا کانو ایاها، اینا همونا بودند، یعنی اینا ملائکه بودند. ما که داشتیم میرسیم که پیغمبر رو بگیریم، این مردای سفید اومدند و حسین جنگ و بارونه کردند، یعنی کمک کردند به مسلمان ها و ما شکست خوردیم. خب تمثل دیگه. قال زهری، آقای زهری گفته که، یعنی خلاصه ملائکه بودند که کمک کردند. زهری یا زهری میگوید بلغنی ان شیبت ابن عثمان، آقای شیبت ابن عثمان یکی از دشمن بود، از لشکریان دشمن بود. قال استدبر تو رسول الله صلی الله علیه و آله. استدبر تو یعنی چی؟ بله باشه، چرا بله، جز لشکر دشمن بودی. استدبر تو رسول الله، من دنبال پیغمبر را می رفتم که یه فرصت پیدا کنم و پیغمبر رو بکشم. استدبر تو یعنی پشت سرش را می رفتم. یومهونه و انا اورید و ان اقتله، میخواستم پیغمبر را بکشم. به طلحه ابن عثمان، با عثمان ابن طلحه. به طلحه یعنی در عوض کشته های خودمون. پیغمبر رو میخواستم بکشم در برابر اینکه پیغمبر طلحه ابن عثمان با عثمان ابن طلحه رو تو جنگ احد کشته، منم میخواستم انتقام بگیرم. و کانا قد قتلا یوم احد، این دو نفرم تو احد کشته شده بودن. خلاصه من کمین کرده بودم پیغمبر رو بکشم. فاتلع الله رسوله على ما في نفسه، یا اطلع الله، خداوند مطلع نمود، آگاه کرد پیغمبر را بر دل من. یعنی خدا به پیغمبر گفت که این میخواد کلک بزنه. فلتفت الی و ضرب فی صدری، پیغمبر روی مبارکش رو برگردون به من و دست زد به سینه من. و قال او ایزو که بالله، یا شیبه، ای شیبه از خدا به ترس. فارعدت فرائسی، تمام اندام به لرزه افتاد. فنظر تو الیه و هو احب الیه من سمعی و بصری، همین که پیغمبر یه نگاه به من کرد و دست مبارک شد زد به سینه من، من عوض شدم. پیغمبری که دشمنم بود الان شد محبوب ترین آدم پیش من. بله آقابت خیری. بله فن نظر تو الیه، من نگاه کردم به پیغمبر در حالی که پیغمبر از چشم و گوش من بیشتر دوستش داشتم. یعنی دشمن پیغمبر بودم، با یه نگاه پیغمبر دوست پیامبر شدم. فقلت اشهد انک رسول الله، شهادت میدم شما پیامبری. و ان الله اطلعک علی ما فی نفسی، خدا اون چرا که تو دل منه به تو خبر داده. خلاصه یعنی این دشمنی که میخواست پیغمبر را بکشه خودش رو دوست پیامبر. و قسم رسول الله صلی الله علیه و آله الغنائم الجرا، پیامبر غنیمت ها را تقسیم کرد. و کان معه من سبا حبازن، از اسرای حبازن 6000 زن و بچه پیش پیغمبر بود. 6000 من الزراری و النساء، 6000 تا آدم اسیر بود. و من الابل و شاء ما لا یدرا عدته، گاو و گوسفند و این چیزام که دیگه بی حد و حصر، از شتر و شاء، جمع شات میشه شاء، گاو و گوسفندم دیگه لا یدرا عدته، عدش معلومه، یعنی پیامبر غنایم زیادی گیرش اومد. حالا که این غنایم زیاد گیرش اومد، پیغمبر بنا کرد غنایم رو بدهد به ابو سفیان و اینجور افراد. مسلمان ها بنا کردن بیان که ما جنگ کردیم، ما زحمت کشیدیم، حالا که غنیمت گیر اومده پیغمبر داره میده به قوم خویشای خودش. چه نمیشه؟ قال ابو سعید الخدری، آقای ابو سعید خدری میگه که قسم رسول الله صلی الله علیه و آله للمتألفین، متألفین یعنی همین مؤلفت قلوبهما، متألفین پیغمبر تقسیم کرد به مؤلفت قلوبهم، یعنی اینه که همچین درست ایمان درستی نداشتن، مثل همین ابو سفیان و متألفین از قریش و از بقیه عرب، قسمه ما قسمه، خلاص داد به اینا، حسابی هم بهشون داد. ولم یکن فی الانصار من ها شیعون قلیلون، بلا کسی هیچی هم به انصار نداد، گاو گوسفند رو داد به اونا، به اینا هم هیچی نداد. فمشا سعد ابن عباده الى رسول الله، سعد ابن عباده رفت خدمت پیامبر. ولی سعد ابن عباده میدونه خیلی حرف در بارش هستیه، اول من امیر المومنی علیه السلام، اول من جر الناس علینا سعد ابن عباده، ازرم نارن کان لحبها علیه و زوها لغیرهی، آتشی افروخت سودش برای کس دیگه بود، جهنمش هم برای خودش بود. در باره سعد ابن عباده، سعد ابن عباده اومد گفت که پیش پیامبر اومد و گفت یا رسول الله ان هذا الحي من الانصار، این قبیله انصار قد بجدوا عليك في قسمك هذه القنائم في قومك و في سایر العرب، این قد بجدوا عليك یعنی تو دلشون یه شک و شبهه از آخه این چه جور تقسیمی بود، این انصار، این قبیله انصار قد بجدو علیک، بجدو علیک یعنی تو دلشون یه ناراحتی هست در این تقسیم شما غنایم را در میان قوم خودت و بقیه عربا، بلم یکون فیه منزال کشه، هیچی هم که به انصار ندادی، هیچی به انصار ندادی. حال کنید سب کنید. فقال صلی الله علیه و آله فعینه انت من ذلک یا سعد، پیغمبر فرمود خب حالا انصاری نمیگن، تو خودت چی میگی؟ اینم آدم بی حیایی بود، خب منم همین رو میگم، یعنی منم میگم خب چرا به اونا دادی به ما ندادی. فقال صلی الله علیه و آله فعینه انت من ذلک یا سعد، یعنی نظر خودت چیه، تو خودت چی میگی؟ اینم فقال ما انا الا امرؤ من قومی، منم یکی از همونا، منم یکی از همونا، میگم آخه این چرا اینجوری تقسیم کردی؟ پیغمبر صلی الله علیه، خیلی حالا ظاهرش مؤدبانه ولی این اصلا نهایت بدی است. یک کسی اومد گفت که یا رسول الله اعدل، نعوذ بالله، عدالت برقرار که عادلانه. پیغمبر ناراحت شد فرمود که اگر این لم اعدل فمن یعدل، اگه عدالتو من انجام ندم پس کی انجام میده؟ پیغمبر فرمود که مردم رو جمع بکنید یه سخنرانی کنم براشون که همین حال توضیح بدم. فقال رسول الله، پیامبر فرمود فاجمع لی قومک فی هذه الحظیره، قوم خودت رو توی این مکان جمع بکن. فجمعه، اونم مردم رو جمع کرد. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فقام فیهم خطیبا، پیامبر ایستاد و خطبه خوند. فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، حمد خدا رو گفت و ثنای بر خدا و بعدم این خطبه رو پیامبر خوند. نه این راویه، این راوی نه، آره تقریبا یه 70-80 سال مؤخره، 70-80 سال مؤخره. خلاص حالا خطبه اینه، یا معشر الانصار، ای انصار، اولم آتکم زلالن فهداکم، آیا اینجور نبود که شما گمراه بودید من اومدم شما را خدا هدایت کرد؟ آیا نیامدم شما را در حالی که گمراه بودید خدا هدایتتون کرد؟ و غالتن فغناکم، اینجوری نبود که شما فقیر بودید من اومدم خدا پولدارتون کرد؟ و اعداء، آیا اینجوری نبود که شما دعواهای جنگ اوس و خزرج را داشتید، 120 سال با هم می جنگیدید؟ فالف بین قلوبکم، خدا با آمدن من شما را با هم دوست کرد. اینجوری یعنی اومدن من توی مدینه چقدر بر شما برکت داشت؟ قالو بلا یا رسول الله، درست می فرمایید. ثم قال، پیامبر فرمود الا تجیبون یا مشر، خب ای انصار شما ما خیلی چیز بگید، شما بگید خب یا رسول الله خودت هم هیچی نداشتی اومدی پیش ما، ما همه چیز بد دادیم. یعنی اگه پیامبر اومد برای اینا برکت ها بود، اینا هم برای پیغمبر برکت داشتن دیگه. پیغمبر کسی رو نداشت اینو یاریش کردن، نمیدونم زن نداشت بچه نداشت اینو چقدر کمکش کردن. ثم قال الا تجیبونی یا معشر الانصار، فقالو و ما نقول و به مازان و جیبا، گفتن یا رسول الله ما چی بگیم، ما چی جواب بدیم؟ المن لله و رسول و لرسولی، منت مال خدا و پیامبره. پیغمبر فرمود که خب شما هم اینجوری بگید، بگید اما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، اگه میخواهید بگویید تصدیقم میشید، یعنی منم میگم راست میگید، بگویید بگویید چه تنا تریدن فا بینا، ای پیغمبر تو ترید بودی یعنی قومت بیرونت کرده بودن، ما پناهت دادیم. و آئلن و آسیناک، زن و بچه داشتی ولی هیچ مالی نداشتی، ما مباسات کردیم با تو، هرچی داشتیم بد دادیم. و خائفن و آمناک، تو هم خائف بودی، ما سرباز بد دادیم، لشکر بد دادیم. و مخزولن و نصرناک، حالا کسی نداشتیم ما یاریت کردیم، یعنی شما به من خدمت کردید. فقالو المنو لله و لرسول، یعنی هرچی شما بفرمید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود که بجدتم فی انفسکم یا معشر الانصار، ای گروه انصار تو دلتون ناراحتی احساس میکنید، بجدتم فی انفسکم ناراحتی احساس میکنید، فی لقاعت من الدنیا، به خاطر یه سبزی دنیا، به خاطر یه مقدار سبزی دنیا احساس ناراحتی میکنید. تألفت بها قوما ليسلموا، من این سبزی دنیا را یعنی همون گاو گوسفند را، شما به خاطر اینا قصه دارید ناراحتید، من این گاو گوسفند را دادم به دشمنای شما که اونا دیگه دشمن شما نباشن، دیگه با هم آشتی بکنید و صلح بشه. تألیف کردم با این سبزی دنیا قومی را تا مسلمان بشوند. و وکلتکم الی ما قسم الله لکم من الاسلام، و شما را واگذار کردن به اون چی که خدا براتون مشخص کرده، یعنی گفتن که خدا اسلام رو به شما بده، گاو و گوسفند را بده به اونا. افلا ترزون یا معشر الانصار، آیا راضی نیستید؟ اونا وقتی میرند خونشون به زن و بچهشون بگن رفتیم جنگ گاو و گوسفند آوردیم، شما برید خونتون بگید رفتیم جنگ پیغمبر خدا را آوردیم، آیا دوست ندارید که ان یذهب الناس، اون مردم مکه بروند الی رحالهم، برند به خونشون، به شاء و البعیر، به گاو و گوسفند، و تذهبون به رسول الله الی رحالکم، شما برید خونتون با پیغمبر خدا. فوالذی نفسی بیده، قسم به خداوند اگر تمام مردم یه طرف برند، شما مردم مدینه یه طرف برید، من طرف شما. لو ان الناس سلکو شعبا و سلکت الانصار شعبا، اگه اونا یه طرف برند شما یه طرف برید، لسلکتو شعب الانصار، من راه شما رو میروم. و لولا الهجره، اصلا اگه مسئله هجرت هم نبود من بازم با شما بودم. لولا الهجره لکنتم رو ان من الانصار، من یکی از انصار می بودم. اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار. پیغمبر دعاشون کرد. فبکل قوم حتی خزلت لهاهم، گریه کردن تا اینکه ریشه و محاسنشون خلاصه خیس شد. و قالوا رضینا بالله و رسوله قسمن، قسم تقسیم، قسم تقسیم، راضی هستیم به خدا و به پیامبرش از جهت تقسیم، که خدا و پیغمبر مال ما، گاو و گوسفند مال ابو سفیان. ثم تفرقوا و قال انس ابن مالک، انس ابن مالک اینم همون کسی که خب یه عمری خدمت کرده به پیغمبر و نوکر پیغمبر بودستی، وقتی پیامبر تشبا بود مدینه هر کسی یه هدیهی می آورد بر پیغمبر، یه زنی اومد گفت یا رسول الله من از بچه خودم هیچی بهتر نداشتم، بچه ما هدیه آوردم برای شما، نوکر شما باشه. همین این انس. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله امر منادیان فنادا یوم اوتاس، پیغمبر به یک کسی فرمود که یه دادی بزن، داد بزن در همون یوم اوتاس. یوم اوتاس یعنی همون هنین. پیغمبر فرمود که حالا که این اسرا رو میگیرید داد بزن بهشون، بگو که کسی با این زنها هم بستر نشه ها، اینا تا دیروز شوهر داشتند. الا لا تو تاول خبالا حتی یزعنه، کسی با این زنها هم بستر نشود تا این زنهایی که حاملند، حبالا حتی یزعنه، تا یعنی اونشون که حاملند عدشون میشه تا که وضع حمل، اونشون که حامله نیستند ولا غیر الحبالا، اونایی که حامله نیستند حتی یستبرعن به حیزتن، تا یک حیزه یه ماه مثلا عده نگه بدارند. ثم اقبلت وفود و حوازن، یعنی حالا که غنایم تقسیم شد، بعد از اینکه غنایم تقسیم شد یه چند نفر از این حوازن که شکست خورده بودن اومدن خدمت پیامبر گفتن یا رسول الله خب حالا جنگ که تموم شد، شما که زن و بچه ما رو اسیر گرفتی، اموالمون هم که غنیمت گرفتی، ولی یا رسول الله شما خودت تو کودکی تو قبیله ما بزرگ شدی، همون حلیمه سعدیه دیگه، شما پیش حلیمه سعدیه شیر خورده، اونم مال قبیله ماست، خلاصه به خاطر اینکه تو قبیله ما بودی اینا رو برگردون. پیغمبر فرمود که خب یا زن و بچه‌تون رو بهتون برمیگردونم یا اموالتون رو، کدومش رو می‌خواید؟ اونم گفتن خب زن و بچه رو می‌خوایم. و قدمت علی رسول الله صلی الله علیه و آله بالجعرانه مسلمین، آمدن تو منطقه جعرانه همین حوازنی که کافر بودن مسلمین، در حالی که مسلمان شده بودند. فقام خطیبهم، یه نفر از طرف حوازن سخنرانی کرد و قال یا رسول الله انما فی الحظائر من السبایا خالاتوک و حوازنوک، یا رسول الله توی این منطقه جز این اسرا هم خاله های شما هست هم حوازن، همون مادر رضایی های شما، اونه که شما رو بزرگ کردند. بله خب برای اسیر همینه دیگه، نه نه اون بالا طلاقه. اللاتی کنه یک کل نکه، خلاص خاله هات حوازنت نگه، خلاص کودکستانی های شما اینجا بوده دیگه، اینو شما رو بزرگ کردن. فلو انا ملکنا ابن ابی سموره ابن نعمان ابن منذر، یا رسول الله اگر که مثلا ما با عراقی ها می جنگیدیم یا با لبنانی ها می جنگیدیم، بعد مثلا فرض کنید که مادر رضایی تو اونا بود، اونا اسیر نمی گرفتن برمیگردوندند. اگر ما مالک انا ملکنا ابن ابی سموره ابی نعمان ابن منذر ابنی، حالا ابن ابی سموره یا ابن ابی شمر، احتمالانم شمر باشه دا نه سموره، و نعمان ابن منذر. نعمان ابن منذر یعنی پادشاه عراق، این ابن ابی سمورم یعنی پادشاه شامات. اگر که ما با اینا جنگ میکردیم و ثم اصابنا منهما مثل الذی اصابنا منک، همینجور که الان با شما داریم با اونا پیش میومد، یعنی ما شکست خوردیم از سیر شما شدیم، اگه شکست میخوردیم از سیر اونا بودیم، اونا اسرا رو آزاد میکردند. حالا شما که پیغمبر خدایی، رجعونا عائدتهما و عطفهما، اگه ما با اونا میجنگیدیم و شکست میخوردیم، امید داشتیم که اون عائدتهما یعنی لطفشون و عطفهما یعنی توجهشون، امید داشتیم که اونا به ما لطف بکنن، اسیر نگیرن. و انت خیر الکفولین، شما که بهترین سرپرست هستی. ثم انشد ابیاتا، بعد چند تا شعرم خوند. وقتی که این چیزا رو گفت پیغمبر فرمود خب حالا من یا اسرا رو به تو میدم یا اموالتون رو. فقال صلی الله علیه و آله ایل امرین احب الیکم، کدامشو بیشتر دوست دارید؟ السبا اول اموال، اسرا رو یا اموال؟ قالو یا رسول الله خیرتنا بین الحسب و بین الاموال. یا رسول الله ما رو بین زن و بچه و مال مخیر کردید، خب طبیعیه که ما زن و بچه‌مون رو می‌خوایم. خیرتنا بین الحسب و بین الاموال و الحسب و احب الینا ولا نتکلم فی شات ولا بیر، گاو و گوسفند مثلا حرفش هم نزن نخواستیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرمود خب پس حالا این زن و بچه که اسیر شده اند، من سهم خودم را و سهم بنی هاشم رو برمیگردونم، سهم مسلمان را من نمیتونم برگردونم، ولی شما خودتون بیاید و منم شفاعت میکنم، شاید هم مسلمان ها راضی بشن، همه زن و بچه رو برگردونی. فقال رسول الله، پیغمبر فرمود اما الذی لبنی هاشم، اونی که مال بنی هاشمه، فهو لکم، مال خودتون. اسرایی که به بنی هاشم اومده مال خودتون. و سوف اکلم لکم المسلمین و اشفع لکم، منم با مسلمان ها صحبت خواهم کرد، شفاعتم میکنم برای شما، بعدم خودتون بیاید، خود شما بیاید به مسلمان ها بگید ما مسلمان شدیم، که وقت مسلمان هم اموال رو برگردونن، زنا رو برگردونن. خب پیغمبر نمیخواست از او استفاده کنه، یعنی حالا که بعد به مسلمان هم گفت و مسلمان هم دادن، پیغمبر حتی این جمله رو فرمود، ای کسی از تایی دلش راضی نیست نمیخواد، اینو فرمود، یعنی نمیخواست از باب ولایت باشه. فکلموهم و اظهروا اسلامکم، با مسلمان ها خودتونم بیاید صحبت کنید و بگید مسلمان شده اید. فلما صلى رسول الله صلی الله علیه و آله الهاجره، وقتی رسول خدا نماز صبحشون رو خوندند، قامو فتکلمو، اونم اومدند و گفتند ما مسلمان شدیم. فقال النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر سر نماز جلو مسلمان ها گفت من سهم خودمو و بنی هاشمو بخشیدم. مسلمان ها گفت خب پس ما میبخشیم دیگه. پیغمبر فرمود قد ردد تو، برگردوندم الذی لبنی هاشم و الذی بیدی علیهم، اون چی که تو دست خود مثل بنی هاشم برگردوندم. فمن احب منکم ان یعطیه غیر مکرهم، ببینید این همین فرمایش آجای خزایی، هر کسی میخواد اسرایی که داره برگردونه ولی غیر مکرهم، اجباری هم نباشه دو، فلیفعل. و من کره ان یعطیه فلیأخذ، هر کسی میگه من این زن و بچه که گیرم اومده نمیخوام پس بدم، خب ندهد. هر کسی هم که دوست ندارد و کراهت داره که ان یعطی، بده، نمیخواد بدهد. آره ها، مالک شدن. بله 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 بله. و من کره ان یعطی حکی نمیخواد پس بدهد، خب فلی اخوز، همونی هم که گیرش اومده صف بگیره. و علیه فداؤهم، یعنی بعدا من پول بهتون میدم این اسره که گیرتون اومده آزاد کنید. چی؟ هم یعنی بگیرید بگیرید، یعنی بعد پول بگیره آزاد کنه. فاعت الناس ما کان بعیدیهم منه، هر کی هر اسیری دستش بود همه اسرا آزاد شدند، همه اسرا آزاد شدند الا قلیلا من الناس، بعد یه نفر دو نفر اینا تا خورسه یه اسیر اومد دستشون باش هم بستر شدند، اینا که فوری خورسه این کاری کردن خواه اینا دیگه پس ندادن، نگودن دیاله این حامل شد فلان الا قلیلا من الناس، یه اندکی از مردم که سأل الفدا گفتن پول میخواییم تا آزاد کنیم. و ارسل رسول الله صلی الله علیه و آله الى مالک ابن اوف، پیامبرم به اون رئیس قبیله، به او فرمود که ان جئتنی مسلمن ردد تو الیک اهلک و مالک، اگه مسلمون بشی هم انبال تو میدم هم زن و بچه تو، بلکه اندی مئت و ناقه، صد تام شطور اضافه بد میدم، صد تام شطور. فخرج الیه من الطائف، اونم اومد و از طائف و گفت یا رسول الله مسلمان شده. فرد علیه اهله و ماله، پیامبرم زن و بچهشو بهش داد، اموالشم بهش داد. و اعطاه مئت من الابل، صد تام شطور بهش داد. و استعمله علی من اسلم من قومه، تازه کت خداشم کرد. ولی پیغمبر اینجوری بود، یه وقت یک کسی از یه دهات اومد بشه پیغمبر، بعد گفت که یا رسول الله یه چیز به من بده. پیغمبر صلی الله علیه و آله تو مدینه فرمود از این کوه تا اون کوه این گله ها رو می‌بینی؟ گواره. پیغمبر فرمود اینا مال منه، همش مال تو. این تعجب که گفت یعنی همش مال من؟ فرمود بله همش مال تو، برده برو. ایراد جمع کرد خیلی زیاد بود، بعد اینا رو برد دهاتشون، گفت مردم برید مسلمون بشید، یه پیغمبر اومده اینجوری چیز میدادم. خواست یعنی پیغمبر اینطور بخشندگی داشت، اینا مسلمون میشدن دیگه. بله؟ بله. قوله تعالی ببینید اسلام اصلا با چیز موافق نیست، با اسارت و بردداری و غلام و کنیز و با این چیزا که موافق نیست. ببینید این همه پیغمبر کاری کرد که به زودی همه اسرا آزاد شدن دیگه، خود پیغمبرم هیچ اسیر نداشته، خود پیغمبر هیچ اسیر نداشت، خیلی آدمایی داشت کار برش میکردن ولی از رو میل و رغبت خودشون میمادن خونه پیغمبر کار میکردن، اما کنیز و برده و این حرفا نداشت. علت این که اینجور چیزها توی شرع، تو قرآن، تو روایات هست، علتش اینه ها، اگر پیغمبر روز اول میومد میگفت که اسیر گرفتن بردهداری حرامه، اگه پیغمبر این جمله رو بگه دار، این به نفع کفار و به ضرر مسلمان هست، چون هر اسیری که مسلمان ها دارن کیه؟ کفارن دیگه، مال اونا هست، به نفع کی میشه آزاد شدنشون؟ به نفع اونا. کفارم که هیچ به حرف پیغمبر رو گوش نمیدن که پیغمبر بگه اسرا رو آزاد کنه، اونو که آزاد نمی کنند، مسلمان ها باید آزاد کنن، به نفع کفاره و به ضرر مسلمان هست، چون ثروت مسلمان هم همینا بود. بلذا این صلاح نبود که پیغمبر بیاد بگوید بردهداری ممنوع یا اسیرداری ممنوع، درستش این بود که پیغمبر بگوید همونجور که اونا اسیر میگیرن شما بگیرید، اونا بردهداری میکنن شما بردهداری کنید، ولی قسم درو خوردید عبد آزاد کنید، روزتون رو خوردید عبد آزاد کنید، آدم کشید عبد آزاد کنید، کسی رو مسل کردید عبد آزاد کنید، کسی مسلم شد آزادش، از اینجوری تا تمام بشه. بودن و خود پیغمبر اینجوری بودن. ببینید وقتی زید ابن حارثه رو، زید ابن حارثه چیز بود دیگه، عبد بود، مال شام بود، البته از یمن خریده بودند شام ولی اصالتا مال شامه، وقتی که خدیجه این را خرید هدیه داد به پیغمبر، تا هدیه داد به پیغمبر، پیغمبر آزادش کرد. وقتی که آزادش کرد بعدم پیغمبر فرمود تو بچه منی. پدر مادرش تو شام بودن، شنیدن پیغمبر پسرشونو آزادش کرده، از شام بلند شدن اومدن مدینه، به بچهشون گفتن که بیا بریم، حالا که آزاد شده دیگه بیا بریم خونه. پسر گفت که من حاضر نیستم پیغمبر رو رها کنم، پدر مادرمو بگیرم. هرچی هم پدر مادرش اصرار کرده، حتی به پیغمبر گفتن بهش بگو که با ما بیاد، ولی بچه حاضر نشد. یعنی پیغمبر با اسیر اینجوری رفتار میکردن که پدر مادرش رو رها میکرد و پیغمبر رو نگه میداشت. به هر حال آیه شریفه بعدی، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. ای مؤمنان، مشرکین نجس هستند، همون نجس که حالا توضیح خواهیم داد که آیا مشرک بدنش نجسه، یعنی مثل بلوغایته، یا این که نه نجاست باطنی داره نه ظاهری، حالا اینو بس خواهیم کرد. مشرکین نجس هستند و از امسال به بعد از امسال دیگه اینها نزدیک مسجد الحرام نشوند. مسجد الحرام هم احتمالاً به معنی حرم خدا باشه، یعنی اصلا نزدیک مکه هم دیگه نشود. و مکه نه اینکه شهر تجاری بود، برخلاف مدینه که شهر زراعیه، کشاورزی. خب اینا میگفتن که خب مشرکین اینجا رفت آمد میکنن، تاجرن، میرند و میان، وضع مالی مردم مکه متوقفه بر ایناست. اگر اینا دیگه به مکه نیاند، خب مردم مکه دیگه وقت چی بخورند؟ تجارت که دیگه تعطیل میشه. اگر بگیم لا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقت مردم بیچاره میشند چون دیگه تجار دیگه نمیاد. بلیزان میفرماد و این خفتم عیلتن، اگه ترسیدید فقیر بشوید، یعنی دیگه تجارت از بین بره، فسوف یغنیکم الله من فضله، خدا از فضل خود شما را بی‌نیاز خواهد کرد اگر خواست. ان الله علیم حکیم. خیلی خوب القرائة فی الشب آردی عرض کردم، حرم یعنی از مکه بیشتر، کل حرم خدا. بله فی شباز قرائت ابن سمیفه، آقای ابن سمیفه گفته انما المشرکون، اینکه مشرکون جمع نجس نباید مفرد باشه، ولی زو گفته انجاس، انما المشرکون انجاس علال جمع. این یه اختلاف قرائت. اختلاف قرائت دومم، و این خفتم عیلتن در قرآن عبدالله ابن مسعود اومده به این خفتم عائلتن، اگر بترسید از عائله، یعنی خانواده، خانواده تو فقیر بشه. الحجتو قال ابن جنی، آقای ابن جنی گفته حازا، یعنی اون نجسا، حازا حازا من المصادر التي جاءت على فاعلنا، این عائلتن رو میگه، نجسو نمیگه. حازا یعنی اون عائلتن، عائلتن از مصادریه که بر وزن فاعله مثل عاقبه، عافیه، لاغیه اومده. پس اون عائلتن یعنی به این خفتم فقرن، یعنی این به معنی مصدره. این راجع به این خفتم عیلتن که عیله و عائله هر دو میشه مصدر. اون که گفتیم انما المشرکون نجس یا انجاس، اونم علتش اینه سا، نجس حالا یا مصدر یا صیغه صفت مشبه هست. و چرا خدا فرموده نجس، نفرموده مثلا زو نجاستن؟ چرا اینجوری نفرموده؟ این از باب مبالغه است. یه وقت یه چیزی رو میگیم نجسه، یه وقت یه چیزی رو میگیم عین نجاسته، این از باب مبالغه است. یعنی از باب عین مبالغه بودن مصدر را یا صفت مشبه را برای مشرکین به کار برده. اللغتو کل مستقذرن نجسون. این نجس یعنی هر چیزی که قذره، هر چیزی که پلیده. یقالو رجلون نجسون، امرأتون نجسون، قومون نجسون. یعنی این کلمه مفرد و جمع و تثنیه و مذکر و مؤنثش یکیه. لأنه مصدرون، مصدر مذکر و مؤنثش یکسانه. و از استعملت هذه اللفظت مع الرجس قیل رجسون نجسون. گاهی هم کلمه نجس با رجس به کار میره. هرگاه این کلمه با رجس به کار بره، مثلا میگیم رجسون نجسون به کسر نون. مستره، مستره، ولی صفت مشابه هم به کار می رود. خب و اما کلمه عیله، عیله هم یعنی فقر. عائلتن هم که گفتیم مستره به همین معناست. تقول و آل یعیلو یعنی ازا افتقره. قال شاعر و ما یدر الفقیر و متا غناه و ما یدر الغنی و متا یعیلو. این شاعر سر این متا یعیلو، نمیداند فقیر کی پولدار میشه، پولدارم نمیدونه کی فقیر میشه. یعیلو یعنی فقیر میشه. المعنا، معنای آیه. لما تقدم النهی عن ولایت المشرکین، وقتی فرمود که ولایت مشرکین نداشته باشید، حالا داره میگه اینا اصلا ولایت مسجد الحرام هم ندارن، یعنی اینا دیگه نباید مدیر مسجد بشن. ازال الله سبحانه ولایتهم عن المسجد الحرام، زایل کرد ولایتشون، یعنی مدیریت اینا از مسجد زایل شد. و حذر علیهم دخوله، فرمود که حق ندارن اینو بیان داخل مسجد بشن. فقال، فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس. معنای آیه نساء ان الکافرین انجاس. حالا بعد توضیح میدم که مشرک با کافر یکیه یا دو تاست. آیه شریف فرمود مشرک نجسه، مجموع بیان حالا که معنا میکنه میفرمه کافر نجسه. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا، بعد از امسال دیگه نزدیک مسجد الحرام هم نشن. یعنی فمنعوهم عن المسجد الحرام، مانعشون بشید از مسجد. بعضی هم بودن مسجد الحرام یعنی حرم. و قیل المراد بهی منعوهم من دخول الحرم، مانع بشه اصلا تو حرم نیاند. ان اتا، قال اتا گفت، اتا گفته الحرم و کله مسجدون و قبلتون. کل حرم مسجد، نزدیک مسجد نشن یعنی نزدیک حرم نشوند. عامهم هازا، عامهم هازا یعنی چی؟ بل عام الذی اشاره الیه سال نهم هجری، یعنی از سال نهم به بعد. الذی نادا فیه علی علیه السلام بالبراءت، همون سال نهمی که از علی براءت رو خوند. و قال لا یحجن بعد هذا العام مشرک، این که امیرالمومنین چهار تا مطلب فرمود، یکیش این بود دیگه، بعد از امسال کسی که مشرکه حج انجام نده. و قیل المراد به، بعضی گفتن مراد به این آیه نساء من او هم من دخول مسجد الحرام علی طریق البلایت للموسم و العمره. ببین یه وقت یه مشرکی میخواد بیاد مسجد الحرام رو ببینه، این یه جور اومدنه. اما یه وقت نه، یه کسی میگه من میخوام بیام مثلا امیرالحاج فلان کشورم و مشرکه، یه کسی میگه من میخوام مسئول آشپزخونه حجاج باشم، اینه داره میگه مراد اینه ها. علا طریق الولایت للموسم، والعمره. ولایت الموسم یعنی هم امیرالحج بودن، نمیدونم تو ایام حج تو ایام عمره ریاستی کسی داشته باشه. و قیل من او من دخول اسلاف المسجد، بعضی میگفتن نه کاری به مدیریت و سرپرستی، اصلا کافر نباید پاشو تو مسجد الحرام بگذاره. و من او من حضور الموسم و دخول الحرم، ممنوع است اونها حاضر بشوند در موسم حج یا داخل حرم شدن. عن الجبائی وختلف فی نجاست الکافر، حالا آیا واقعا کافر نجسه یا نه؟ اینو شاید شنده باشه، مثلا بعضی از علما اینجور فتوایی دادن دا، مثلا گفتن که وقتی میروید خارج کشور از این کفار اجتناب نکنید، اینجوری مثلا بعضی ها فتوا. این معنیش اینه که یعنی میخواسته بگه اینا پاکن دیگه، معنیش اینه دیگه. یا مثلا اگر که میگیم نجسن یعنی نجاست عارضی دارن، یعنی دستشونو میزنن به گوشت خوک یا به شراب، اینه معنیش. خلاصه حالا بگیم که کفار نجسند یا پاکن، یا اگر نجسند نجس ذاتیه یا نجس عارضی، یا اگرم هست وقت مشرک نجسه یا مطلق کافر نجسه. و بعدم باید توضیح بدیم که حالا یهودی و مسیحی، یهودی و مسیحی کافره یا مشرکه. بفرمود که وقتلف فی نجاست کافر، اختلاف است در با نجاست کافر. فقال قومون من الفقه ها، این فقه ها یعنی سنیه ها، این فقه ها یعنی اهل سنت. ادهی از اهل سنت گفتن ان الکافر نجس العین، کافر نجس العین. و ظاهر الایه یدل علی ذلک، ظاهر آیه همینه، ظاهر آیه همینه. و روی عن عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز انه کتب، یعنی بخشنامه صادر کرد، گفت امن او الیهود و النصارى من دخول مساجد المسلمین، گفت که یهود و نصارا رو نگذارید بیان تو مسجد مسلمان ها. و اتبع نهیه قول الله تعالی انما المشركون نجس، گفت یهود و نصارا رو نگذارید بیان تو مسجد، انما المشركون نجسون فلا یقربوا، یعنی این آیه رو دنبالش نوشت، یعنی از این آیه اینجوری فهمید که اینا نجسند. و همین که معنیش اینه که یهود و نصارا مشرکند. و عن الحسن، حسن بصری هم گفته لا تصافه المشرکین، به مشرکین دست ندید. فمن صافه هم، ای کسی به اینا دست داد، فلیتوزع، این فلیتوزع این دستشو بشوره، دستشو آب بکشه. و هازا یوافق و مازه به الهی اصحابنا، اصحاب ما هم همینا میگن دار، میگن اگه به کافری دست دادی، اگه دست تر بود عرق داشت باید دست رو آب بکشی، اگر دستت خشک بود بعد که دست رو جدا کردی دست رو بکش به دیوار، به دیوار بکش. اصحاب ما میگوین من ان من صافه الکافر و یده رتبه، هر کسی دستش تر بود و به کافر دست داد، و جبع ان یغسله یده، باید دستش رو بشوید. به این کانت ایدیه هما یا به ستین، اما اگه دست دو طرف خشکه به هم دست دادن، مسحه هما بالحائط، دستشو به دیوار بکشه. و قال آخرون نه نه اونجا دیگه اگر تره آب بکشه، اگه خشکسی چی. و قال آخرون بله خود دو تو دست دیگه، شما یه دست دست میده، ما دو تا دست میده دیگه. دخاله همین حال داریم میگیم درسه. و قال آخرون یه دیدیه گفتن انما سماهم الله نجسن، خدا که میفرمان مشرک نجسه یعنی ظاهرش پاکه، دلش نجسه. لخبس اعتقادهم و افعالهم و اقوالهم، یعنی باطنش نجسه به خاطر خباست عقیده و فلفل. و اجازو لزمی دخول المساجد، کافر زمی هم میتونه بیا تو مسجد، یعنی ظاهرش اینه که کافر پاکه. قالو انما یمنعون من دخول مکه للحج، اگرم که آیه میفرماد نیان یعنی برای حج به مکه نیاین. قال قتاده، قتاده گفته است که سماهم نجسن. اگه مثلا ما یه کافر رو میگیم نجسن، یعنی اینا جنوبند. لأنهم یجنوبون ولا یغتسلون، چون جنوب میشن غسلم نمی کنن، یعنی میخواد بگه آرزیان. و یهدسون ولا یتوزعون، و یهدسون یعنی حدث ازشون سر میزنی، دستشویی هم میرن، خودشون هم که آب نمی کشند. قبلا هم اینو فرموده بوده، قبلا هم گفته بوده انجام میداده. کافر جنوب میشه غسل نمیکنه، دستشویی میره. لا یتوزعونم یعنی چی؟ تطهیر نمیکند. فمنع من دخول المسجد لان الجنوب لا یجوز له دخول المسجد. البته حالا این شک و شبه داره، چون به هر حال کافر معلوم نیست جنوب باشه. شاهدش اینه که وقتی یک کافر مسلمان شد که لازم نیست بره غسل جنابت بکنه. از طرف دیگه هم این که میگویند که داخل شدن عین نجاست تو مسجد جایز نیست، مثلا جایز نیست کسی یه مقدار خون ببره تو مسجد، ولی این که عین نجاست تو مسجد بردن حرامه، این ملاک عرفه. چون ملاک عرفه، الان این بچه هایی که پوشک دارن اگر که عین نجاست هم داشته باشن اینا برن مسجد اشکال نداره دیگه، با اینکه عین نجاست داره. یا کسی مثلا جنوب شده شلوارشو میذاره تو جیبش، بعد میره حمام غسل میکنه، بعد میاد شلوارشو میذاره تو مسجد، نمازشو بخونه بعد بره، این اشکال نداره با اینکه عین نجاست. ملاک عرف، عرف اینجور چیزا رو لحاظ نمیکنه. و لذا اگرم بگوییم کافر عین نجاست ها، کافر وقتی بیا تو مسجد عرف این را لحاظ نمیکنه. عرف اینجوری میگه دو. میگه اگر یک چیزی اهانت به مسجد بود یا آلوده کردن مسجد بود اون حرامه، اما اگر عین نجاست بود اما بردی تو مسجد و اهانت به مسجد نبود و مسجدم نجس نشد اشکال نداره. سلام.